بذارید بگم. بگو چیه؟ توی ظاهری واقعی احتیاط یا استصحاب تکلیف میشه، توی اضطراری اختیاری براءت میشه.
آقا شک رو حالا بیان این شکلی بود، یعنی شکلی برداشته که شک، اگر شک بکنیم که علم شرط فعلیت یا تنجد.
بله بله آه یافت. ببینید ما این نکته رو که آقا گفت اول توضیح بدم بعد بریم صحبت. گفتیم که در بحث اضطراری اختیاری، یعنی آیا حائری گفت ما هم قبول داشتیم، در اضطراری اختیاری اگر مأمورون به اضطراری اطلاق داشت میشد اجزا، چون وظیفه همون بود و شما هم انجام دادید. اگر اضطراری اطلاق نداشت و معلوم نبود که این دقیقا وظیفه شما باشه ولی اختیاری اطلاق داشت میشد عدم الاجزا. بعد اگر شک کردیم میگفتیم اینجا براءت جاری میشه. نمیدونم یادتونه یا نه. اگه شک کردیم بعد توی ظاهری و واقعی اومدیم گفتیم که عدم الاجزا، یعنی اصل اول میشه عدم الاجزا، اما اگر مأمورون به واقعی اطلاق نداشت مثل اون موارد خاص که تخصیص میخوردن میشد اجزا، مثل لاتاد و امثال هم. بعد گفتیم حالا اگر یک کسی هم شک کرد اینجا استصحاب بقای تکلیف یا قاعده اشتغال جاری میشه، یعنی آیه حائری میگفت ما هم قبول داشتیم. بعد یه سوال بود که چرا اونجا رو میگید براءت، اینجا رو میگید اشتغال یا استصحاب تکلیف. سید دیروز پرسید گفتن اینو توضیح بدم. عرض شد علتش اینه، در اون جایی که بحث اضطرار و عجز و اینا بود ما وقتی شک میکنیم، این اصلا شک میکنیم الان وظیفه ای داریم یا نداریم، سر اصل فعلیت گیریم. اونجا شک کنیم، شک در خود فعلیت تکلیف میشه، شک که در حدوث تکلیف هم مجرای براءته. ولی در قضیه ظاهری واقعی رو مسلک مختار که آیه حائری هم میگفت مأمورون به واقعی به فعلیت رسیده بود، ما در فعلیت تکلیف شک نداشتیم، تردیدمون در این بود که آیا هنوز هم نسبت به اون تکلیف فعلی معذوریم، مثلا اگر حکومت واقعی باشد، یا معذور نیستیم اگه حکومت ظاهری باشد. شک در حدوث نبود، شک در بقا بود، سقوط بود، حدوث تکلیف معلوم بود. به همین جد اگر کار به شک میکشید مجرای استصحاب بقای تکلیف علل مختار یا اشتغال، یعنی اشتغال یعنی اسد الفراغ یقینی بود. این نکته آقای برجینی باید در جفتش بگه براءت، که اون که میگم ما ثبوتن استفاده کردیم، ثبوتن البته ثبوتش هم توضیح دادم، ثبوتن بر اساس اون جمع حکم ظاهری و واقعی، خود جمع حکم ظاهری و واقعی از روایت استفاده میشه. اما وقتی در جمع حکم ظاهری و واقعی به این رسیدیم که علم و جهل صرفا در تنجیز تکلیف از ادله وجوب قضا، ادله خب بله متفق، نه فقط این موارد، اون ادله جمع، ببین در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی تعداد ادله زیاده، مال دو باب و سه باب و پنج باب و ده باب نیست، کل اعمالی که قابل اعاده هستند یا قابل قضا هستند چه در عبادات چه در معاملات کلا میاد تو جمع حکم ظاهری واقعی، لذا اونجا هیچ راهی نداره، هر کی میخواد تو جمع حکم ظاهری واقعی اتخاذ مبنا کنه باید به روایات نظر کنه، اون اونجوریه. ولی در قضیه اجزا تعداد روایاتی که هست تعدادش اونقدر نیست، پنج دسته روایات برای اجزایی هست، پنج دسته هم برای عدم الاجزایی هست. اینجا میگفتیم چون تعداد به اون حد نمیرسه میشه به عنوان اصل اولیه ما یکی رو قائل بشیم، روایات رو مورد استثناء فرض کنیم، که همین کارم کردیم. ولی تو جمع حکم ظاهری و واقعی اینطور نیست. بعد این ثبوتی که آیه حائری میگفت ما هم قبول داشتیم نه به معنای مستقلات عقلی است، به این معناست که وقتی شما در جمع حکم ظاهری و واقعی باز بر اساس مجموع ادله به این رسیدی که جعل صرفاً در بگو تنجیز دخالت داره و حکم الله واقعی به فعلیت رسیده، دیگه نمیتونی در ما نحن فیه قائل بشی به حکومت ظاهری، ثبوتاً نمیتونی، یعنی تناقض پیدا میکنه با حرف اونجا. و تنها کسی میتواند اینجا از اجزا مطلقا سخن بگوید که در جمع حکم ظاهری و واقعی مثل آیه بگو بروجردینا و حتی خود آخوند امام هم تا یه حدودی هست آیه بروجردی مثل بارزش قائل باشد که حکم واقعی در ظرف انشاء مانده و به فعلیت نرسیده. خب نه بحث حالا انشاءالله جمع حکم ظاهری و واقعی کسی میگم بحث اجزا و عدم الاجزا مال همه نیست. اگر یادتون باشه از کلام آقای بروجردی هم خواندیم که اون مواردی که راجع به خود تکلیفن مستقلن اینها رو احدی درشون قائل به اجزا نیست، نزاع اجزا و عدم الاجزا صرفا مال اون امارات اصولیست که مبینه به اون حکم واقعی هستن، اجزا رو میگن، شروط رو میگن، موانع رو میگن، ولی بحث جمع حکم ظاهری و واقعی عام اختصاص به اینها بگید نداره. آیه حالی راجع به طرح مسئله چیزی نگفته، نه نه نمیگه دوتا امتصال. حالا علایال دیروز توضیح دادم که حتی اگه آیه حالی هم قائل باشه ما این که در طرح مسئله تدریجیت را بگو بپذیریم لازمش این نیست که تدریجیت رو حتما در فعلیت بپذیریم. این که تدریجیت رو بپذیریم مال طرح مسئله، ولی این که این تدریجیت رو در فعلیت بپذیریم یا در تنجیز برمیگرده به این که اون موردی که داریم روش صحبت میکنیم حکم واقعی رو تو انشاء نگه داشتیم و معتقدیم به فعلیت نرسیده یا در فعلیت نگه داشتیم به تنجیز نرسیده. آیه بروجردی چون در هر دو معتقد بود حکم واقعی انشائی است، در هر دو تدریجش میشد تدریج در فعلیت، در به همین خاطر تدریج برای ما میشه تدریج در تنجیز، ولی باز تدریج قائلیم، همه قائل نیستن. نخه نه نتیجه شما یکی نشه، نتیجه هم یکی نمیشه اتفاقا تو ظاهری واقعی. ما میشیم عدم الاجزا چون تدریجمون در تنجیز حکومت اون میشه ظاهری، ولی برای بروجردی چون تدریجش آیه حالی نگفته، آیه حالی نگفته علل قاعده چون محضور ثبوتی دیده نیازی به بحث اثباتی بگو نداده ندیده، ولی ما گفتیم اثباتیش هم قابل حله ولی نیازی بهش نیست. خب عرض شود که صبر کنید صبر کنید، من به نظرم رسید آیه قائلی رو چون برای بحث متناظر با ماست و با اینکه گفتم باز اکثرا ظاهرت نمیرن، من حرف آیه چون ولی اصل حرفا رو گفتم ولی حرف اصلی آیه قائلی رو هم توضیح بدم تو این بحث، هم نقاط اشتراک واضح بشه هم نقاط اختلاف، ولو علل قاعده شما باید بتونید حدس بزنید که ما با کجاهاش مخالفیم، ولی در این حال برای اینکه بحث روشن بشه این رو بگم. آیه قائلی صبر کن در بحث قسمت گوش بدید آقا جون، اونم یه حرف جداست اگر برسیم بگیم آیه احمد اون اگه ما هم نگیم تو نیست، چون آیه احمد شاهدی 5 تا تناقضای آیه بروجردی رو گفته و شما اونا رو که ببینید متوجه تفاوت عبارات میشید، بعد متوجه میشه که ما تو هر کدوم از این 5 تا یکی از اون حرفا رو که تناقض دارن گرفتیم، فقط وجهش بوده که چرا اینو گرفتیم اون یکی رو نگرفتیم، که نه همشون بر اساس قرائن حرفای بروجردی در جمع حکم ظاهری و واقعی، یعنی به قرینه اون اومدیم تو این تناقضایی که بوده، مثلا یه جای بروجردی میگه انشائی است واقع، یه جا دیگه میگه فعلیت پیدا کرده، تو نهایه اینطوری نوشته، ما به قرینه اون چیزی که تو جمع حکم ظاهری واقعی بوده گفتیم ایشون به انشائیت قائله، اون عبارت فعلیت رو نگفتیم. 5 دسته اینجوری هست متوجه این. حالا اونم رسید میگیم نگفتیم هم همون کلام های شاهدی رو ببینید 5 تا تناقضا رو پیدا میکنید. آخرین جلسه طبیعتا آخرین جلسه سوال الذی احکم، اما حرف های قائل ببینید اول بحث اجزای ظاهری به جای واقعی طبیعتا صحبت کلام کی میشه؟ بگید. آخوند میشه. مرحوم آخوندم به هر حال قائل است که اگر حکم ظاهری این نکته که ما از آیه بروجردی گفتیم در محل نزاع، حالا از آیه قائلی رو دارم میگم، آیه قائلی معتقده که اون جایی که حکم ظاهری متضمن تکلیف مستقل باشد، نظارتی و استکاکی به واقع بگید نداشته باشد، اینا اصلا محل نزاع نیست و احدی در اونها قائل به اجزا نیست. انما الکلام و کل الکلام در اون حکم ظاهری است که متضمن تکلیف مستقلی نیست، بلکه اجزا، شروط یا موانع موضوع و متعلق را میگوید. این نکته اول. خب ما با این موافقیم یا مخالف؟ موافقیم. ما هم همین رو میگفتیم از کلام آیه بروجردی. الان اول جلسه هم که سید پرسید که فرق بحث جمع حکم ظاهری و واقعی چیه با اینجا، همین نکته رو اشاره کردم. این نکته اول. نکته دوم، ایشون در توضیح کلام آخوند خراسانی، چون آخوند خراسانی میاد تفصیل میده تو اون موضوع متعلق دیگه و بعد میاد در اصول قائل به اجزا میشه از باب حکومت، درسته؟ حکومت اصول عملیه بر ادله شرطیت یا جزئیت یا مانعیت، ولی در امارات قائل به عدم الاجزا میشه و حکومت یه لحظه و این حکومت رو قبول نمی کنه. ایشون در توضیح کلام آیه به اصطلاح آخوند میگه حکومتی که آخوند میگه، حکومت نظارت میخواد و نظارت و سر این حکومت هم اینه که آخوند در اصول قائل به جعل حکم مماثله، یعنی جعل جزئیت، جعل شرطیت، جعل مانعیت، این رو قائله. جعل حکم مماثل معروفه که مسلک شیخه، شیخ هم در امارات قال هم در اصول. کجا شیخ میگه اینو؟ تو رسائل اول براعت، اون جایی که میگه واقعی اولی و واقعی ثانوی، اینو میگن جعل حکم مماثل. اینو میگن شارط دو مجعول داره، یه مجعول اولی داره برای ذات الشیء، یه مجعول ثانوی داره برای الشیء المجهول حکمه. آیه قائلی میگوید چون آخوند قائل، نکته دوم آیه قائلی رو دارم میگم، چون آخوند در اصول عملیه شرعیه قائل به جعل حکم مماثل بوده، یعنی قائل به جعل شرط، جعل جز، جعل مانع بوده، اینجا توسعه داده و حکومت داده. اما در امارات آخوند برخلاف شیخ قائل به جعل حکم مماثل نیست. ایشون میگه اگر کسی قائل بشود به جعل، به تعذیر و تنجیز، یا به جعل قائل بشه، متا نه جعل حکم مماثل، جعل طریقیت یا همون تتمیم کشف که بهش میگن جعل علم. ببینید در تتمیم کشف جعل میخوره به علم، یعنی احتمال خلاف ظن ملغا میشه، میشه علم تعبدی، جعل میخوره به علم. در جعل حکم مماثل جعل میخوره به مجعول، تعبد به مجعول، یعنی شارع دو تا مجعول داره، یه واقعی اولی یه واقعی ثانوی. در تعذیر و تنجیز هم که اصلا جعلی نیست، مجرد معذریت سوریست. آره یکیش طریق سوریست، آره حقیقتا حکم نیست. اینه مر آی قائلی، مرحوم لغوی هم درست البته، ایشون معتقده که تفصیل آخوند در حقیقت تفصیل بین جعل حکم مماثل با مسالک دیگر، یعنی تعذیر و تنجیز یا جعل العلم که نام دیگر جعل العلم همون تتمیم کشف، با ایناست. و چون ایشون در اصول جعل حکم مماثلی بوده گفته اجزا، و چون در امارات جعل حکم مماثلی نبوده اجزا نگفته. در حقیقت تفصیل بین جعل حکم مماثل، شرطیت و جزئیت و مانعیت با سایر مسالک حجیته. حالا تو آخون میشه اماره و هست. با این بیان میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر کسی تو کلش جعل حکم مماثلی بود، در اون قسمت موضوع متعلق کلن باید بشه اجزا. و اگر کسی در کلش جعل طریقیت بود، چیز جعل طریق بود، یعنی جعل العلم بود، یعنی تطمیم کشف بود، یا اصلا تعذیر و تنجیز بود، جعل قائل نبود، در کلش باید بشه عدم الاجزا. تفصیل آخون بین این مبانی وجود داره و خود آیه قائلی این تفصیل رو قبول داره، ولی معتقد این تفصیل و این حکومت ظاهری است. این نکته دوم. خب شما بگید ما این نکته رو باید بپذیریم یا نه؟ من نمیگم شما چی میدونم، ما باید بپذیریم یا نه؟ ما نباید بپذیریم. ما حرف ایشون هم حرف مشهوره، ما حرف استاد خودمون آیه احمد شارودی رو قائل بودیم اینجا، میگفتیم اونی که باعث تعمیم آخونده، باعث حکومت، مسلکش در حجیت نیست، بحث لزوم لغویته. چون اصل عملی در جای جاری میشه که یا حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر شرعی. خب وقتی اصل در حکم جاری بشه، خب طوره نیم، خودش حکم شرعی. اما وقتی اصل میاد تو موضوع یا متعلق میخواد جاری بشه، چه شرط، چه جز، چه مانه، اگه اون موضوع متعلق اعم باشه از واقعی و بگید ظاهری، اینجا اجرای اصل لغو نیست، اما چون میشه موضوع ذو اثر. اما اگه موضوع ذو اثر خصوص وجوده بگید واقعی باشد، اینجا اجرای اصل لغوه. و چون ما میبینیم که شارع اصول رو در موضوع متعلق جاری کرده، در صحیح اولا استصحاب طهارت از حدث کرده، بگه نکرده، در صحیح ثانیه استصحاب طهارت از خبث کرده، که اینها شروط صلات بودن. وقتی شارع این استصحاب رو جاری کرده، آخوند میگوید پس کشف میکنم که اونی که شرط بوده اعم از واقعی و بگید ظاهری بوده، و الا اصلا امام این اصلا جاری نمی کرد. اما در امارات چنین کاشفی از تعمیم نداریم، چون امارات میخوان وجود واقعی رو بدن، حتی اگر موضوع ذو اثر خصوص وجوده بگید واقعی هم باشه، اجرای اماره در اون موضوع لغو نیست. و این به نظر ما سر تعمیم حکومت آخونده، نه این. و در نقد حرف مشهور که آیه قائلی هم خیلی با شدت و غلظت هم تو دور قبلش هم دوباره تو این دورم نگاه کردم، هنوز هم این شدت و غلظت رو داریدم، هنوز هم داره این رو میگه، نمیگه خب نیست تغییر نیست. شما که من میگم درس برید، برای اینه که شما حرفا رو به ایشون بزنید، حرفا ایشون به ما بزنید، هم برای ما خوبه هم برای خودتون بیشتر از همه خوبه. حالا انشالله دور قبل مطرح نکرده اصلا، این دور شاید بگه، حالا انشالله این دور بگه، ولی دور پیش نگفته اصلا. ما اینجا دوتا حرف داشتیم، یک آخوند توی استصحاب، این بیانی که میگم دقت کنید، در نقد، حتی این هم مال خودم نیست، دوتا نقده های احمد شاهرودیه به حرف مشهور که منم قبوله. آخوند در استصحاب تصریح میکنه که جعل حکم مماثل رو هم در حکم قائله هم در موضوع و متعلق قائله، تصریح میکنه آخوند به این. اگر واقعا سر تعمیم ها قضیه مسلک در حجیت بود، آخوند این تفصیلی رو که در مورد موضوع و متعلق گفت باید در احکام هم بگید میگفت. نه آخوند نگفته، هیچکی نگفته، هیچکی در تکالیف قائل به بگید در تکالیف مستقل قائل به اجزا یا تفصیل نیست، همه در تکالیف مستقل قائل به عدم الاجزا، نه فقط آخوند، هیچکی قائل نیست. در حالی چی؟ نمیگم باید باشه، ولی آخوند در اونجا هم قائله، ما که تو هیچکم قائل نیستیم، ولی آخوند در تو استصحاب تصریح داره به این که جده همین کفایه تو استصحاب که جعل حکم مماثل رو هم در حکم قائله هم در موضوع زیوک قائله. اگر لازمه جهل حکم مماثل بودن، لازمه جهل حکم مماثل بودن اجزا بود، آخون همین تفصیل رو باید توی تکالیفم میگفت. حالا آخون اشتباه کرد، بقیهشون هم همه اشتباه کردن. این نشون میده ارتکاز اصحاب اینی نبوده که شما میگید. یه چیزی بله. آیه تبریزی میگه که بله علالقاده باید میگفتن، ولی دلیلی بر خلاف داشتن و اونم تصویب بود. گفتیم ولو رو مسلک شما یا آیه تبریزی قائل شدن به اجزا در تکالیف مستقل تصویبه، از قضا ما هم بعدم بحث خواهیم کرد و قبول خواهیم کرد که تصویبه، ولی آخون خودش در تصویب دوم تصریح داره که اجزا ملازمه با تصویب نیست. آقای بروجردی تصریح داره که اجزا، هر اجزایی ها نه فقط حکم موضوع، اینا میگن ما در تکالیف، آقای بروجردی اصلا صریحا میگه، میگه ما در تکالیف مستقل اجزایی نیستیم، ولی اگر کسی هم اجزایی بشه تصویب نیست. آقای بروجردی میگه اینی که اصلا شما میگید تصویب، اینطوری که شما فکر میکنید نیست. حالا اینو بعد کسی میگید که ما فکر میکنیم مثل آقای بروجردیه، ولی کفایه انقدر توضیح نداره، کفایه یه جایش ابهام داره که میشه ازش در رفت، ولی میگه اجزا ملازم و تصویب نیست، ولی یه جایش ابهامی داره که ممکنه آقای قانی یا آقای شهیدینا برگردن بگن یا آقای تبریزی اگر زنده میشد بگه اون قسمه که اون تصویب دوم بوده مال موضوع و متعلق بوده، کاری به تکالیف داشته. ولی دیگه آقای بروجردی صریحا داره که اصلا میگه تصویب اینی که شما میگه نیست، تصویب مال قضیه ادارت صحابه است، حالا بعدا میرسیم میخونیم حرفش، و اصلا به این شکل شما میگید نیست و چنین گستردگی نداره. ولی در این حال همین آقای بروجردی که این حرف رو میزنه، ولی همین آقای بروجردی هم میگوید که در اجرای اصول در بگو تکالیف قائل تبع مستند قائل به اجزا نیستیم و احدی هم قائل به اجزا نیست با اینکه جهل حکم مماثل است. پس این نیست، آخون تصریح داره به اینکه مسلکش جهل حکم مماثل، اینو تصریح داره. در تذنیب دوم میگه اجزا ملازمه با تصریب نیست، ولی تصریح نداره که موضوع متعلق رو میگه احکام رو، ولو ما فکر میکنیم منظورش مطلق بوده و همونی بوده که آقای بروجردی هم میگه، ولی صراحت نداره، آقای بروجردی صراحت داره. این ایشون ارتکاز اعصابی نبوده، لغویت بوده. اینم راجع به نکته دوم تفصیل قائل میشه. بله بله، در حالی که در استکاک ندارندم دیگه تصویب لازم نمیاد. پس اونی که باعث میشده تو اون قسم دوم اینا قائل به عدم الاجزا بشن و از محل نزاع خارج بدونن، قضیه تصویب نبوده. اطلاق لغویت نه، آخوند چی نداره رجوع لغویت، آخوند نه لغویت داره نجا. این دیگه تحلیل علت تعمیم آخونده که چرا آخوند تعمیم قائل شده، تحلیل میکنه. حرف شما درسته، ولی این ورش تفصیل نمیده، آخوند تفصیل نمیده در حال چیز در بحث احکام تفصیل نمیده، در حال که اگر ریشه قضیه جهل بود این ورم تفصیل میده. مطلب این نکته دوم. پس نکته اول آقای قانی رو موافق بودیم، خودمون هم از آقای بروجردی رو گفتیم، نکته دوم رو موافق نبودیم و طرفدار حرف آقای احمدی شاهرودی بودیم، که البته خب حرف اکثریت همین حرف آقای قانی ها، ما اقلیتیم، ولی اکثریت لزوماً علامت حقانیت نیست. نکته سوم گوش بدید، نکته سوم اینه، من غرضم اینه میخوام مطمئن بشم حرفا رو فهمیدید، اما اتخاذ مبنا با خودتونه دیگه، اون به من ربط نداره هر چی خواستید اتخاذ کنید. نکته سوم، آقای قائلی حکومت آخوند رو میپذیره در اصول، ولی این حکومت را ظاهری میداند. از قضا خب ما چی باید بگیم؟ ما هم قبول پس ما هم حکومت رو تو هم قبول داریم و ظاهری میدونیم، اینجا مثل همین سرش فرق میکنه. و الا ببینید در مقابل این حرف گروه های هستن که بعضی اصلا حکومت رو قبول ندارن. یادتونه ناینی میگفت دوتا اشکال میگه اصلا حکومت نیست، یا میگه اگه در اصول حکومت باشه در امارات به طریق اولا باید حکومت بیاد. اینا منکر حکومت هم. یکی هم آقای بروجردین ها هستن که ولو تصریح نداره آقای بروجردین، ولی لازمه کلامش اینه که حکومت رو واقعی بدونه. یا خود آخوند و طرفداراش هستن، آخوند، اصفهانی، آشمام دوسید، امام، که اینا برای اینکه مدعاشون ثابت بشه باید حکومت اصول عملیه را بگید واقعی بدانن. آیه قائلی میگه من حکومت آخوند رو قبول دارم ولی این حکومت رو واقعی نمیدونم، ظاهری میدونم. حکومت وقتی ظاهری بشه نتیجهش دیگه نمیشه اجزا، چون میشه حکومت مالم ین کشف الخلاف، حکومت مادامل جهل. به محض اینکه جهل برطرف میشه معذر شما از دست شما گرفته میشه، موظف میشه به اعاده و قضا. و این تیکه ما با آقای قائلی هم موافقیم، حتی اگه قهریه باشه حکومت، این که شارع هست یا قهریه یه بحثه که به اونم میرسیم، ولی هر حکومتی چه شارع چه قهریه ممکنه ظاهری باشه ممکنه واقعی باشه. برای اینکه اجزا به دست بیاد حکومت باید واقعی باشه، یعنی در هر ظرفی که محکوم هست حاکم هم بیاد توسعه بده، این میشه اجزا. اما اگر در هر ظرف محکوم حاکم نمیاد، حاکم یه تیکش میاد، بعد از اون تیکه که رد بشه حاکم دیگه توسعه نمیده، محکوم تو ظرفیت اولیه خودش میمونه، این میشه عدم الاجزا. کی؟ خب این ریشه سرشه. بعد نکته چهارم آیه قائلی اینه که چرا حکومت ظاهریه. یه مطلب اینه که حکومت هست و ظاهری هم هست. ما هم اینجا با آیه قائلی موافقیم، ما هم میگیم حکومت هست و ظاهری هم هست. اما چرا حکومت ظاهری است؟ آیه قائلی، آیه شهیدی، آیه احمدی شاهرودی، آیه تبریزی، اینا برای اثبات حکومت ظاهری میرن رو دلیل اثباتی، میرن رو بیان اثباتی و بحث اثباتی میکنن و اون بحث موضوع رو مطرح میکنن که خدمت شما عرض شود موضوع اصول عملیه متأخرند از بگید ادله طهارت و نجاست واقعیه، به دو رتبه متأخرند. دائمی اینجوری میگفت دیگه، چون متأخرن حکومت میشه حکومت ظاهریه. امام اومد به اینا جواب داد که آخوند حکومت اصول عملیه را بر بگید بر طهارت نجاست نمیگه، که آخوند حکومت اصول عملیه را بر دلیل شرطیت میگه و لذا حکومت میشه واقعی. این رو امام گفت. آقایون یعنی آقای قائلی که تصریح داره، آقای احمد شاهرودی هم میگفتین و آقای شهیدی هم از وردش در میاد، اینا اینو قبول دارن. آقای تبریزی هم اینطور که آقای نائینی در تعبیر به حکومت اصول عملیه بر طهارت و نجاست واقعی خطا کرده، آخوند حکومت رو بر شرطیت میگفته، توسعه دایره بگید شرطیت میداده نه توسعه دایره مشروط. این رو اینا قبول دارن، ولی میگن آقای همشون زیاد میگفت، میگفت ولی باشه شرط، ولی بالاخره اون حکم واقعیه، این اصل عملیه، اصل عملی حکم ظاهریه، حکم ظاهری متأخر از حکم واقعیه و چون متأخره میشه طولی، حکومت هم میشه ظاهری. این فرمایش اینا بود. ما اینجا با اینا موافق نیستیم. چرا؟ ما این رو با عنوان قاعده کلی قبول نداریم. مثلا از کجا شما در آوردید این رو؟ این نه یه امر بدیهی است و نه برهانی لااقل در متون شما بر این دیده می شود که هر حکم ظاهری از هر حکم واقعی متأخر باشه. ما یه فرمول تقدم تأخر بلدیم، هر جا این پیاده بشه ما تقدم و تأخر رو قبول میکنیم، هر جا هم پیاده نشه قبول نمیکنیم. فرمولی هم که ما بلده بینه، اگر تصور چیزی یا تحقق چیزی متأخر بود، از متوقف بود بر تصور شیعی یا تحقق شیعی، این از اون تأخر داره. اگر تصور شیع الف یا تحقق شیع الف متأخر بود از تصور شیع ب یا تأخر شیع ب، این از اون تأخر داره. ما اینو به عنوان فرمول تقدم و تأخر میشناسیم، اینم قبول داریم. این فرمولی که ما میشناسیم در مورد قاعده طهارت، قاعده حلیت با طهارت و نجاست واقعی جور در میاد، چون تصور قاعده طهارت متوقف است بر شک در طهارت و نجاست، شک در طهارت و نجاست متوقف است بر طهارت و نجاست واقعیه. پس این چون تصورش و به تبع تحققش متأخر از اوست، میتونم بپذیرم تأخر از او داره. ولی تصور قاعده طهارت سلام علیکم و تحقق قاعده طهارت مشروط نیست و متوقف نیست بر تصور شرطیت و تحقق شرطیت. لذا من به نظرم میاد حکومت ظاهری رو اگه کسی با این بیان بخواد بیاد جلو، جواب امام جوابشه. و اینم که میگن این ظاهری اون واقعیه، به چه دلیل؟ برهان بیارید. ببین بیان اقناعی نمیخوام، بگید حکم ظاهری رتبش متأخره، و برهان بیارید که این حکم ظاهری از این حکم، ما برهانی بیارید هر حکم ظاهری از هر حکم واقعی متأخره. اگه برهان آورید ما قبول میکنیم. شککت در چی؟ بگو اینو. خب همین، در قاعده طهارت شککت در چی؟ در طهارت و نجاست، نه در هر چیزی. موضوع حکم ظاهری شک به صورت اطلاق نیست، هر حکم ظاهری متعلق داره. شما مثلا اذا شکت فابن الاکثر، شک در تعداد رکعاته، لذا فابن متأخر می شود از جعل خود رکعات و شک در رکعات، نه متأخر بشود از هر حکم واقعی. شما توی هر حکم ظاهری موضوع شکه، مدت شک در یه چیزیست، نسبت به اونی که شک در او، شک در شرطیت نیست قاعده طهارت. روایت قاعده طهارت شک در طهارت و نجاسته، نه در شک. حالا تو اسلامیه قاعده طهارت و علیت محکم ترین حرفش می، اینجا رو بزنیم. آیه سیستانی تو طهارت و حلیت گفته حرف اینا درسته، تو غیر طهارت تو اصلاً گفته درست نیست، چون دیگه طهارت میگه کل شیء نکه طاهر، گفته دیگه جهل طهارت. ولی سوال اینه کل شیء نکه طاهر حتی تعلم انه قذر، به قرینه غایت معلوم میشه موضوع شیء است که نمیدانم انه قذر او طاهر، نه شیئی که نمیدانم شرط نماز هست یا شرط نماز نیست. حالا اون بحث نمیخوام باشم، اون یه بحث جداست که نجاست مانع یا طهارت شرطه. ما الان تو بحثمون به اون کار نریم، ما به این کار داریم اونی که موضوع قاعده طهارته و طبیعتا قاعده طهارت از او بگید متأخره، شک در طهارت و نجاسته، طهارت و قذارته، نه شک در هر شرطیت. قاعده حلیت هم همینه، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. موضوعش چیه؟ شیئی که لم نعرف انه حرام او بگید حلال، شک در حلیت و حرمت، لذا متأخر است قطعا از جعل حلیت یا جعل حرمت به دو رتبه، اول جعل علیت حرمت بیاد، بعد شک در علیت حرمت بیاد، بعد قاعده علیت بیاد، نه اینکه از هر حکم واقعی متأخر باشه. لذا کاری با شرطیت نداره، شک در شرطیت موضوع قاعده طهارت نیست. نه شرط، نه شک در حلیت، اتان عرف وقت میگه شک در حلیت ذهنش میره تو حکم، میره تو حکم حلیت و حرمت، ذهنش نمیره توی شرطیت حلیت برای چیزی. بنابراین اونی که موضوع خود طهارت و نجاسته، خود حلیت و حرمته، نه شرطیت، لذا تأخر قاعده طهارت از شرطیت طهارت جسد که آخون اونجا ادعای حکومت کرده این قابل قبول نیست. ممکنه شما بگید گوش بده قرض ما حکم زاری یه جل نداره که شارع یه حکم نه جل نکرده اسم زاری حکم زاری شارع جاهای مختلف جلای بگو مختلفی داشته شما اسم همه این داره باشه حکم زاری شما اسم گذاشتید شما نه گوش بده شما اسم همه این جلال رو گذاشتید حکم زاری اشکال نداره بذارید ولی ما وقتی قرار راجع به حجت صحبت بکنیم قرار نیست رو اسم خودمون صحبت کنیم که بعد رو ادله صحبت کنیم در ادله ما یه جل برای کلی حکم ظاهری نداریم ما برای موارد مختلف جلای مختلف داریم و هر کدوم از این جلا هم موضوعشون شک در یه حکم واقعی خاصه نه در هر حکم واقعی نسبت به اونی که در موضوعشون عقص شده قطعا متأخرن اما به چه دلیل در صورت هر چیزی متأخر باشن روی این حساب معتقد ممکن شما بگید خب شما اگه این حرف امامو میزنید خب پس مثل خود امام قائل به اجزاء در اصول بشید چرا میگید حکومت ظاهری عدم الاجزاء مطلقا جوابش چیه؟ حرف آیه ناینی آیه حائری ما میگیم وقتی ما در جمع حکم ظاهری و واقعی به این رسیدیم نه فقط ما رسیدیم شما امام خمینی هم رسیدید شما آیه تبریزی هم رسیدید شما آیه احمد شاهدی هم رسیدید شما آیه شهیدی و آیه قائنی هم به همین رسیدید تقریراتشون هست جان هاشا کنه در دوره قبل که رسیده بودن به این رسیدید که در ظرف جهل فقط تنجیز برداشته میشه حکم واقعی به فعلیت میرسه و اینو از همون روایت وجوب اعاده وجوب قضا و حالا بحث خودش رو جمع گذاره از اونجا بسه میگیم هست بله بله ما اونجا بحث خواهیم کرد میگیم هست تازه اون پنج تا طایفه هم که آیه بروجردی میاره ما پنج تاش هم جواب میدیم چهار تاش که محکم جواب میدیم یکیش هم با شک و تردید ولی کن برای جواب ولی حتی اگه اون پنج تاش هم نتونیم جواب بدیم اون ورش تعداد زیاده تو حکم ظاهری واقعی میگم و نه تو اجزا که حالا خواهید دید شما هم میرسید انشاءالله بحث خواهید کرد و الان هم اکثریت همینو میگن میگن این فقط تنجیز رو برمیداره خب همین اشکال های عراقی میاره میگه لا یتصور تو حاشیه درر های عراقی تعبیری در حاشیه درر داره حالا عبارتشو براتون میخونم میگه اصلا لا یتصور ان نسلم ان نسلم ان یکون الطلب موجودن و فعلیا و لا یتصور که ان الامر الفعلی کان موجودا فی حال الجهل غایت الامر لم یکن منجزا و کان این آیه عراقی داره میگه و کان المکلف معذورا فی مخالفته و مع ذلک قلنا بل اجزا میگه این همین حرفه آره این آیه عراقی در حاشیه درر داره خواستید ببینید ما هم این رو قائلیم و چون این رو قائلیم معتقدیم حکم ظاهری از حکم واقعی متأخره و لذا حکومت هم میشه حکومت ظاهری و در مدعا با آقای قائلی موافقیم منتها این تأخر حکم ظاهری از حکم واقعی رو نه بر اساس اون بیان اثباتی موضوعی قبول کردیم که اگه اون باشه اشکال ما وارده از اینجا به دست آوردیم یعنی بر اساس اون چیزی که تو حکم ظاهری و واقعی تو جمع قائل شدیم لازمه عقلی او این می شود که حکومت ها در اینجا ظاهری باشد اینم راجبه این صف بعد چند تا نکته از آقای قانی گفتم چهار تا و اصل حرف آخوندم رو این حکومت دور می زنم که حکومتی باشد و واقعی هم باشد وقتی گفتیم حکومت هست ولی واقعی نیست دیگه مدام با خود دیگه میشه پنجمین نکته شهید صدر اومده گفته آخوند گفته حکومت ولی مرادش ورود بوده این حرفم فقط شهید صدر نگفته قبلش سید محمد روحانی هم تو منطقه گفته آقای شهیدی هم تو دور قبل این دورشو نیدم ایشون هم همینو پذیرفته. آیه قائلی میگه این حرف شهید صد غلطه. نه پذیرفتن این دور؟ آه اون دور پذیرفتن. خب پس مرحبا به ناصر، زیاد شدیم، خوشحال شدیم. عرض شد ولی شهید صد میگه این ورود منظورشه. آس محمد روحانی هم اینو گفته. آیه قائلی میگه نه هیچ هم منظورش ورود نیست، همون حکومته. در اینجا به نظرتون ما با آیه قائلی موافقیم یا مخالف؟ موافقیم. منتها یه اشاره بکنم چی شده. اشکال اول و دوم ناینی بود که میگفت اینجا اصلا حکومت نیست، یادتونه؟ میگفت اینجا نظارت نیست، شرح نیست، این حرفا نیست. آیه شهید صد بعد اینکه اشکال آیه ناینی رو میاره، یه بخشی هم داره تو نقضا آیه ناینی داره، داره تو مثال های نقضیش میگه اگه بخواد حکومت باشه باید نظارت باشه. اصلا ادله استصحاب نظارتی بر ادله نجاست واقعی ندارن. آیه قائلی شهید صد این اشکال که دیده گفته آخون گفته حکومت ولی منظورش وروده. این حرف شهید صد رای روحانی در حقیقت تسلم این اشکاله که حکومت نظارت میخواد و ما اینجا نظارت نداریم. سب کن تسلمش کن. پاسخ آیه قائلی اینه که حکومت نظارت هم میخواد ولی ما اینجا نظارت داریم. چرا داریم؟ چون مسلکمون در حجیت جعل حکم مماثله. وقتی جعل حکم مماثل بود، خود همین جعل حکم مماثل نظارت داره برای اینکه دایره جعل چی بشه؟ توسعه پیدا کنه. لذا آخوند درست گفته. طبیعتا ما چون دلیل تعمیم آخوند رو جعل نمیدونستیم، لغویت میدونستیم، ما جواب دیگه ای باید بدیم یا حرف شهید صد رو بپذیریم. ما هم جواب اینه که اینجا حکومت حکومت قهریه است. حکومت محدود به حکومت شارحه نیست که شما نظارت میخواد. دقت کنید تو کلام های قائلی چون حکومت رو جعل برده، نیازی به طرح بحث حکومت قهریه نداره. ولی ما و آقای احمدی شاهرودی هم همینطور، یعنی ما طبعا لیشون چون از اول زیر بار قضیه جعل نرفتیم، لغویت رو گفتیم، الان نمیتونیم رو پای جعل نظارت درست کنیم. لذا آقای احمدی شاهرودی هم در جواب حرف شهید صد نگاه کنید همینو میگه. تا آقای شاهرودی میگه آخود اینقدر حالیش بوده که اگه منظورش ورود بود بگه ورود. حالا ما این تعبیر رو نمیگیم. ولی مطلب رو هم آقای شاهرودی هم میگه که حکومت محدود نیست به حکومت شارحه که نظارت رو بذارید کنار. پس اگر سر حکومت رو مثل آقایون گفتید در جواب شهید صد، میتونید اصلا همون حکومت شارحه رو هم بگید، نظارت هم درست کنید. نه در بحث حکومت آیه شهیدی مفصل تو تعادل تراجی بحث کرده. ما هم اون موقع تمهیدی آیه شهیدی رو میگفتیم، ما هم گفتیم، آیه قائلی هم مختصر گفته که مهم اینه که عرف بفهمه، لازم نیست مدلول خوده بگو لفظ باشه.
حکومت شارحه باید عبدالوز یا عبدالحمد؟
خب مختار ما اینه. آره نه، طهور طهارت از بگو حدثه، کل شیء لک طاهر طهارت از خبثه. اگر شما در طهارت از خبث هم یه همچین دلیلی بگو داشتید میتونستید بگید، ولی شما اینا ندارید. شما اشتراط طهارت از خبث رو از روایاتی میفهمید که طرف آمدن در لباس نجس نماز خونده، مثل موسیا آمدن یا بعدن ملتفت شده، مثل موسقه عمار، همین روایات عمار خوندن، از اینجا میفهمید اشتراط طهارت از خبث رو روایت اون طور. لذا اگر بیرون لسان دلیل و لفظ، شما چنین لفظی اونجا ندارید. اما وقتی عرف این رو میفهمه تو همین طهارت از خبث، ولو عقد الوضع و عقد الحملی هم در کار نباشه، حکومت قهریه درست میشه و نیازی به تعویل بردن به ورود نیست. چند نکته شد؟ 5 تا. این هم از این که با آقای قائلی موافق بودیم نیازی به تعویل به ورود نیست، همون حکومت صحیحه. منتها آقای قائلی چون سر حکومت رو جعل میذاشت، با همون حکومت رو توضیح داد. ما چون لغویت میذاشتیم، بنای دیگه ای بعد میذاشتیم که اون بنای احمد شاهدی رو گذاشتیم که حکومت قهریه بود. ریشه حرفام دارم بهتون میگم ها، یه وقت خواستید تحقیق کنید بدونید این حرف ها کدوم مال کجاست. چند نکته شد؟ پنج تا. ششمین نکته ای که آیه قائلی میره سراغش، سر وقت مثالای نقض میره. ایشون تو مثالات دو تا حرف اصلی داره، سریع بگم. یه حرفش راجع مثالا میخواد بحث کنید یا نه؟ راجع به مثالات دو تا حرفش قائلی داره، سریع بگم. یه حرفش اینه که خیلی از این نقضایی که آیه نائینی و بقیه میارن اصلا خروج از بحثه. بحث ما تو اجزا راجع به اجزای اوامره. یعنی شما به یه امری بگو عمل کردید، مثلا امر به نماز، بعد مأمور و مزاری کشف خلاف شد، میخواد ببینید آیا اون امر لزوم امتثال داره یا نداره. مثلا نقض لا بیع الا فی ملکن که آیه خویی میاره، این اصلا امر نداره. ما امری به بیع نداریم، امری به فروش نداریم، امری به ملکیت نداریم. اینا اصلا نقض به آخوند نمیشه، نقض به آیه بروجرده نمیشه. بحث اینا تو اجزا مثل جمع حکم زاری واقعی نیست که همه جا را بگو بگیره. اینا بحثشونه که یه امری داشته باشیم به یک وجوبی، یک حرمتی، بعد یه شرطی، جزئی، مانعی تو اون متعلق یا موضوع امر بیاد، بعد شما ظاهر رو بیاری، بعد کشف خلاف بشه. بحث اینجاست در قضیه لا بیع الا فی ملکن یا در قضیه تطهیر و چیز تطهیر صبح ما امری نداریم. بله تو مثال وضو، غسل، وضو با مایع مستصحب الطهاره، غسل با مایه مستصحب الطهاره که در موثقه عمار هم اومده بود، اونجا بعد طرف با این وضو میره نماز میخونه، با این غسل میره نماز میخونه، بعد صحبت از اعاده و بگید قضا میشه. اینا داخل محل بحثن، این نقضا داخل محل بحثن، منتها اینا هم بر اساس روایات تخصیص خوردن. یعنی اینجا یه برهان عقلی برهانی نبوده که حالا بگید با یه مثال نقض ابطال میشه. تعداد حرفای شما هم به حدی نیست که تخصیص اکثر بشه یا ظاهر حال رو بگید خراب بکنه. ما یک ضابطه عام اصولی داریم، هر جا دلیل خاص بود از اون اطلاق رفعیت میکنیم. کما این تر که در قضیه وضوع مستصحب الطهاره، غسل مستصحب الطهاره به مقتضای موثقه عمار و به مقتضای استثناء طهور از لا تعاد، ما میایم از اون اطلاق رفعیت میکنیم و میگیم در این موارد عدم الاجزا. یعنی ما نه، آیه بروجردی میتونه بگه. کما اینکه ما هم که عدم الاجزا هستیم، جایی که لا تعاد بیاد و حکم عدم عاده بکنه، به مقتضای دلیل خاص از اطلاق رفعیت میکنیم. اینم مطلب آیه قائنی راجع به مثالهای نقض که ما هم با این مطلب موافقیم. یه سری از این نقضها اصلا داخل بحث اجزا نیستن، تو جمع حکم زاری و واقعی درستن ها، اونجا خوبه، ولی داخل بحث اجزا نیستن و اونایی هم که هستن به عنوان دلیل خاص قابل حلن. لذا اصلا با این روایات نمیشه اجزایی شد، نمیشه عدمان اجزایی شد. اینم بحث این. و لذا اون رایی هم که شهید صد اینجا مثل خیلی مفصل وارد شده روی مثالای نقض، اصلا نیازی به این کارا نیست. بعضیشون از بحث خارجن، اونا هم که اصلا میشه تخصیص، چیزی عوض نمیشه. والحمدلله رب العالمین.
دو تا اشکال کلام
یه رأی گیری کنم فردا آغازی‌ها رو بگیم یا